قدم برمیدارن، ابتدا در مدیریت درمان استان تشکیل پرونده بدن و بعد نسبت به دریافت خدمات مختلف از مراکز مجاز ارائه کننده خدمات ناباروری اقدام کنن. حالا که بتونه یه باری از روی دوش
انشاءالله.
خبری که دیگه ای که دارم در مورد جزئیات مربوط به ویروس جهش تازه اومیکرونه که یکم نگرانمون کرده، با اینکه کشور در وضعیت نسبتاً قابل قبولیه، اما خب باید حواسمون باشه که اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم و دوباره گرفتار نشیم. عضو کمیته علمی سیاست ملی مقابله با کرونا گفته که علائمی مانند سرفه، عطسه، بدن‌درد و تب میتونه از علامت‌های جهش جدید اومیکرون باشه و هر کسی که کوچکترین این علامت‌ها رو در خودش دید بهتره که خودش رو قرنطینه کنه و اصلا فرض رو بر سرماخوردگی نذاره. اما نکته مهم اینه که دوز سوم واکسن کرونا نشون داده که تا حدود 80% میتونه از ابتلای افراد به جهش اومیکرون جلوگیری کنه. پس کسایی که بیشتر از 3 ماه از تزریق دوز دومشون گذشته میتونن که سومی دوز رو هم تزریق کنن تا انشالله که یکم جلوشو بگیریم و نذاریم که این شرایط نسبتا قابل قبولمون به خطر بیفته.
بله، متشکرم از شما خانم خان علیزاده، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
سلام باشین، خدا نگهدار.
9:31
ساعت 9 به وقت این خونه همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های FM زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
و اما 7 دی ماه سال روز تشکیل سازمان نهضت سوادآموزی به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه هست که امروز بخشی رو تقدیمتون میکنیم. صحبتی هست از معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی جناب آقای خاکزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاکزاد هستم، معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی. به همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی صحت و تندرستی میکنم. جریان سوادآموزی همونطور که استعداد دارید دو کشور همواره وجود داشته و با فراز و فرودهای همواره مورد توجه بوده، اما نقطه طلایی این بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و صدور فرمان تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه در تأسیس نهضتی فراگیر برای ارائه خدمات سوادآموزی عینیت پیدا کرد. این فرمان انقلابی در فرایند برنامه‌های آموزش بزرگسالان بود. طی این سالها برای تحقق فرمان حضرت امام اقدامات و فعالیت‌های متعدد و متنوعی رو ما به اجرا درآوردیم. برای مبارزه با بی‌سوادی یکی از گسترده‌ترین شبکه آموزشی رو در مقطعی از تاریخ در سطح کشور سوادآموزی طراحی کرد و اون رو پیگیری کرد. ما در کمتر روستایی بود که خدمات سوادآموزی به واسطه آموزشیاران عزیز ما در اونجا ارائه نشه و در واقع آموزشیاران تو اون روستاهای دورافتاده که کمتر دستگاهی در اونجا حضور نداشت، آموزشیاران ما اونجا طلایه‌دار ارائه خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند. طی این سالها دستاوردهای مهمی رو ما شاهدش بودیم. در واقع میتونیم عنوان کنیم که در گروه سنی 10 تا 49 ساله بر اساس در واقع اطلاعات سرشماری سال 95 الان در گروه سنی 10 تا 49 ساله با سوادی به بیش از 97% رسیده و میتونه نوید بخش این باشه که ما در آینده نزدیک سرانجام بخشی به با سوادی این گروه سنی رو هم رقم بزنیم. خب همونطور که استعداد دارید سوادآموزی با ایجاد تثبیت و تعمیق خواندن، نوشتن، حساب کردن و روخوانی قرآن کریم در سازمان پیگیری و دنبال میشه. اهتمام بر این بوده که مخاطبان برنامه‌های آموزشی با شرکت در برنامه‌های سوادآموزی به هم آگاهی برسن، هم توانمند بشن، هم در واقع بتوانند رفتارها و نقش‌های خودشون رو اصلاح بکنن و بهبود ببخشن. رسیدن مخاطبان به این هدف یعنی کسب مهارت برای دسترسی به حوزه‌های دیگه دانش، از جمله دانش سلامت، دانش بهداشت، دانش تغذیه، دانش فرزندپروری، دانش عاطفی، دانش اقتصادی، دانش رسانه‌ای و همه اینها بر مبنای مهارت سواد میتونه شکل میله. با این رویکرده که ما دنبال این هستیم که کارآمدی سواد آموزی رو تضمین بکنیم و عیار جامعه محوری سواد آموزی رو هم بهبود ببخشیم و ارتقا بدیم. در واقع بررسی و مطالعات صورت گرفته نشون میده که میزان سطح سواد ارتباط معناداری با شاخصهای مختلف توسعه از جمله سلامت و بهداشت داره. افراد با سواد به دلیل توانایی کسب اطلاعات و دانش میتونن در انجام نقش‌ها و مسئولیت‌های خود برای سلامت خودشون، بهداشت خودشون، تغذیه خودشون و سایر مؤلفه‌های مرتبط عملکرد بهتری داشته باشن و نسبت به افراد بی سواد نقش و مسئولیت بهتری رو ایفا بکنن. در این راسته تلاش کردیم با تنوع بخشی به محتوا و رسانه‌های آموزشی بر اساس نیازسنجی که به عمل آوردیم و از طرف دیگه با طراحی طرح‌ها و برنامه‌ها و رویه‌های قابل استفاده در ارائه خدمات سواد آموزی بتونیم در واقع دسترسی نوسوادان رو به محتوای آموزشی تقویت بکنیم و محیط زندگی اونها رو غنی بکنیم. آن چیزی که الان قابل ذکر هست و میخوام تأکید کنم روش، دستاوردهای سواد آموزی محصول همه تلاش‌هایی است که طی 40 سال گذشته توسط همه همکاران خوبم در سطح استان، شهرستان و همه آموزشیاران، آموزش دهنده و همه همکاران خوبم اتفاق افتاده. به سمت خودم هفته سواد آموزی رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمت همکاران خوبم و عرض خدا قوت دارم و برای همه‌شون آرزوی توفیق و سربلندی می‌کنم.
نه و 36 دقیقه از شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. امروز درباره زود رنجی یا روان رنجوری در دوره سالمندی با کمک خانم دکتر فاطمه یزدانی روانشناس صحبت میکنیم. از شما عزیزان هم خواستیم اگر نکته‌ای دارید یا پرسشی دارید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه 220-486-220-5009 که دو خط تلفن ماست و 3900 شماره پیامکمون برای ما ارسال کنید.
به نام خدایی که چهار فصل زندگی رو زیبا آفرید، بهار کودکی، تابستون نوجوانی و جوانی، پاییز میانسالی و زمستون پیری. اما من باور دارم به برکت نفس پیرها، دعای خیرشون و اون حلقه عشق چشمشون وقتی دستاشون رو توی دستات میگیری و به احترام سالهایی که زندگیشون رو به پای تو ریختن بوسته به دستشون میزنی، ما همگیمون زنده ایم و با همین برکته که میتونیم زندگی کنیم. منصور نیکزاد، شیراز.
سلام، من یک سالی هست که به برنامه شما گوش میدم و زندگی خودم رو با گفته‌های کارشناسان شما وقتی مقایسه میکنم به این نتیجه میرسم که شاید من اصلا زندگی نکردم و احساس میکنم که نیاز به کمک دارم. ناامیدم توی زندگی و از کارشناس شما کمک میخوام. 938-502 کاش سنتون رو هم میفرمودید.
گرامی می‌داریم عمر سالمندان، انشالله همیشه باشند شاد و خندان. سالمندان افراد مجربند، گاهی اوقات در تاب و تبند. افراد سالمند بسیار محترمند، انشالله رضای خدا را برند. دستورات بر حقشون را کنیم گوش، در زندگی اونها را نکنیم فراموش. دستورات ناحقشون را منطقی جواب دهیم تا از خشم خدا و عذاب آخرت رهیم. سالمندان افراد بزرگوارند، پاک دلان در راه خدا یارند. سلامات از احواز.
ممنون از برنامه خوبتون. من مادرم 75 سالشونه، خیلی با حرفاشون اذیتمون میکنه، خیلی از این بر به اون بر حرف میبره. مثلا اگر خونه یکی چیزی رو ببینه زود میره با تلفن با کسی دیگه ای در میون میذاره و بین بچه‌ها همیشه این اختلاف به وجود میاد. ما سه تا خواهریم الان هم سرد شدیم به خاطر مادرمون و من الان چند روزه که دیگه از ایشون خبر ندارم. به خدا باز دلم آروم نمیشه، واقعا خودم نمیدونم باید چی کار بکنم. 918-542.
هفته پیش با خانومم سفر بودم، با کلی هزینه رفتم به یک سفری. پدر خانوم من که دست ورغذا بسیار به خصوص اخیراً شخصیت حساسی پیدا کردن و فوق العاده دلنازک شدن، با ما تماس گرفتن و دچار یک کسالت خیلی 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 جزئی شده بودن. اما با حرفای تلخی که زدن روحیه خانم من حسابی به هم ریختن، حرفایی مثلا بیاین ببینمتون، شاید دیگه نبینمتون و حرفای از این قسمت. و متاسفانه دو روز کامل از سفر ما به تلخی گذشت و از این سفر خاطری تلخی کلن برای شخص من حداقل به جان بود. من می‌خواستم لطفا منو راهنمایی بکنن چون این موضوع مسبوق به سابقه است. من توی موقعیت‌های این چنینی و کلا در چنین اتمسفری چه کار باید بکنم، چه رفتاری چه برخوردی؟
حمید از یزد گفته پدر خانم و بابا بزرگم با ما توی یه خونه زندگی میکنن. خانم دکتر، حکایت ما دقیقا برعکس است. کله سحر که میشه این دوتا عزیز شروع میکنن به ورزش و شلوغ بازی، دیر به جنبیم با لحافت و شکمون ساندویشمون میکنن میذارن پشت در خونه. خلاصه نه زود رنجن نه بد اخلاق، عشق هستند. عشق.
سفارش کنید، سفارش سالمندان که اکثرا آپارتمان نشین شدن، به همسایه های عزیز بگن اولا بهشون یادآوری کنین که آپارتمان دیگه چهار دیواری اختیاری نیست، زندگی مشترکه. رعایت حال سالمندان رو بکنن، وقت بی وقت سر صدا نکنن، اینا رو رعایت کنن. حالا بچه‌ها که دیگه جای خودشون. ممنونتون میشم، مطلق هستم از تهران.
عزیزی هم گفتن که من 50 سالمه، نمیدونم چرا انقدر زود رنجم، مثلا دخترم شب یلدا نیومد پیشم، یه هفته است دارم گریه میکنم. البته همسرم هم 13 ساله که فوت کرده و من همیشه تنها هستم. 916-662. خیلی زود رنجی رو شروع کردی، 50 سالتون هنوز کوتا پیری. و بازنشسته از میان دو آب هم گفتن که خانم دکتر یزدانی، ما از افکار منفی که هی تو ذهنمون میچرخه چطور فرار بکنیم؟ خانم دکتر یک چند تا راهکار برامون گفتن، اجازه بدید که بریم سراغ دیگر نکاتی که باید بفرمایید و سوالای شما عزیزان که پاسخ خواهند داد. بفرمایید.
خواهش میکنم. من در واقع پیام های شنوندگان محترم رو شنیدم. جا داره بگم که سالمندان واقعا عشقن، در کنار سالمندان زندگی کردن واقعا لذته و من همیشه بر این باورم که یک فرصت طلاییه. شاید این فرصت طلایی رو هر کسی نداشته باشه تو زندگیش که کنار سالمندان زندگی کنه. ببین، ما فقط کافیه که سالمندان رو بشناسیم. وقتی سالمندان رو بشناسیم دیگه هیچ وقت از دستشون دلخور نمیشیم، از دستشون ناراحت نمیشیم. من خدمتتون عرض کردم که در سالمندی همه در واقع فرایند زندگی همینه، ولی تو سالمندی بیشتر احساسات منفی میاد بالا، حسایی مثل حس بی‌ارزشی، احساس تنهایی، ترس از دست دادن، نمیدونم، از این حسای منفی خیلی تو ذهنشون هست، خیلی در واقع این احساسات میاد بالا. و از همه مهمتر به دلیل اینکه حالا یکی از دوستان پرسیده بودن، مغز سالمندا کوچکتر میشه. وقتی کوچک میشه پیامد تصمیم گیری و پیامد اون صحبتشون رو نمیدونن که الان با این صحبتی که دارن، با این صحبتی که میکنن، چه آسیبی در واقع به جوونا، به فرزندانشون میرسونن. پس بنابراین ما اینو درک کنیم، مثل زمانی که خودمون بچه بودیم یه صحبتی رو میکردیم، والدینمون میگفتن که همین سالمندا به ما میگفتن چرا اینو اشتباه گفتی، چرا اینجوری گفتی، بله. زشت بود این صحبت تو حضور جمع در واقع داشتی. ببینید خب الان برعکس شده، یعنی الان برای همین میگن سالمندها در واقع کودک میشوند. علتش اینه که این مغز کوچیک میشه و پیامدهای صحبتاشون رو برفرض، یکی از شنوندگان گفتن که مادر ما در واقع باعث شده که بین روابطمون بین خواهر و برادر خراب شده. خب این علتش اینه که ممکنه یه سری صحبت‌ها رو انتقال بدن و نمیتونن استلام حافظه بگیرن و نمیتونن بدونن که الان این صحبتی که میزنن چه پیامدی رو داره. پس بنابراین ما هرچی همونطور که والدین موظفن فرزندانشون رو درک کنن و فرزندانشون رو بشناسن، فرزندانم موظفن که دوره سالمندی رو بشناسن و با سالمند آشنا باشن.
خانم دکتر، یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست اینی که نشانه های این زود رنجی و روان رنجوری شناخته بشه. از نشانه هاش هم برای ما بگید که هم خود سالمند هم اطرافیان متوجه بشن که این اتفاق داره میفته.
خواهش میکنم. ببینید وقتی که از هیچی راضی نیستن و رضایت ندارن و مرتب گله و شکایت میکنن، فکر میکنم که این یکی از مشکلاتی هست که سالمندا دارن. زیاد صحبت میکنن، هی گذشته رو مرور میکنن، هی میگن اینجوری بود، ما زندگیمونو حالا یا باختیم یا احساس
قربانی.
بله دارن. احساس قربانی شدن، میگن همه وقتمونو بر بچه هامون گذاشتیم، خیلی سختی کشیدیم. خودشونو مقایسه میکنن، میگن زمان ما مثلا ما با چراغ نفتی زندگی کردیم، شما الان داریم با شرایط بهتر زندگی میکنیم. خب این نشونه های از روان رنجوریه. یا اینکه نگرانن مرتب در مورد مسائل مختلف، زیاد سوال میپرسن. خب شما ببینید ما هم وقتی بچه بودیم زیاد سوال میپرسیدیم، همه چی ببینید برعکس میشه، ما هم زیاد سوال میپرسیدیم. یا اینکه نوسانات روحی مکرر دارن، یعنی اینکه برفرض صبح یه رفتاری دارن، ظهر یه رفتاری رو دارن، شب یه رفتاری رو دارن، که این خب فرزندان یکم در واقع اینا براشون سخت میشه. یا احساس افسردگی میکنن، احساس پکری میکنن و گاهی اوقات موضوعات رو بزرگ نمایی میکنن.
خانم دکتر یزدانی، ما در دوره حالا کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی خیلی طبیعی مراجعه میکنیم به روانشناس، به مشاور و باش صحبت میکنیم. احساس میکنم که شاید کمتر افراد سالمند به این فکر میکنن که نیاز هست که یه وقتهایی واقعا مراجعه بکنن به یه روانشناس و با او حرف بزنن، یعنی یک آدم امینی که میتونه باشون حرف بزنه. به ویژه برمیگردم به اول برنامه که شما فرمودید ما یه سری پرونده های باز، یه سری گره های باز نشده توی ذهنمون از قدیم داریم و خود این باعث روان رنجوری میشه. شما چقدر توصیه میکنید که اگر سالمندی، چون در پیامک های یکی دوتا پیامک من داشتم که عزیزی که رانندگی تاکسی اینترنتی بودن گفتن که من وقتی مثلا برنامه شما رو گوش میکنم احساس میکنم تا الان زندگی نکردم، باختم، حال خوبی ندارم و احساس رضایتمندی تو زندگی ندارم و فکرهای بدی سراغم میاد. در چنین شرایطی چقدر توصیه میکنید که حتی اگر من در سن سالمندی هستم این اقدام رو بکنم و برای سلامت روانم قدم بردارم؟
خواهش میکنم. ببینید همونطور که جسم نیاز به مراقبت داره، چطور سالمند ما وقتی به سالمندی میرسه میگه زانوم درد میکنه، دستم درد میکنه، گردنم درد میکنه، یا خیلی از مشکلات روانتنی. ببین ما داریم میگیم مشکلات روانتنی، پس چقدر خوبه که من همونجور که به جسمم میپردازم و در دوره سالمندی احساس نیاز میکنم، خب به روحم هم بپردازم. اینو ما بدونیم، هرچی روح آرامش بیشتری داشته باشه دردهای عضلانی کاهش پیدا میکنه. یعنی واقعا اگر این فرهنگ در بین مردم شکل بگیره که اتفاقا در دوره سالمندی شاید نیاز بیشتری وجود داشته باشه، البته که از قبل اگر بیان و احساساتشون رو بررسی کنن و یه سری احساسات منفی رو از خودشون دور کنن، دوره سالمندی بهتری دارن. ولی خب قطعا یک سالمندم نیاز به روانشناس داره.
داره.
البته من این نکته رو حائز اهمیتی که خدمتتون عرض کنم که خیلی متفاوت شده. فرهنگ تغییر کرده. یعنی الان حتی ما مراجعین سالمند هم داریم. میگه من یه روزم که به زندگی مونده باشه میخوام خوب زندگی کنم.
بله. آفرین.
واقعا به این سالمندا باید آفرین گفت.
چون زندگی ثانیه به ثانیهش هم ارزشمنده. یعنی واقعا شاید یکی از محاسن کرونا علی‌رغم این همه آسیب فراوان این بود که به ما نشون داد یک ثانیه زندگی کردن ها ارزش داره و سلامت و نفس سالم کشیدن چیزی نیست که به همین راحتی فراموشش بکنیم و بگیم خب دیگه بعد میانسالی دیگه ما رفتیم تو شیب پیری و دیگه زیاد مهم نیست. اما نکته ای که باز دوباره خیلی پیامک رسیده خانم دکتر این که بعضی اوقات سالمندان با رفتارهای از این دست، خلق پایینی که دارن یا حرفایی که میزنن که شما هم اشاره کردید، دیگران رو از خودشون دور میکنن. یعنی بچه ها ترجیح میدن که خب این همه آسیب کلامی رو از سمت فرد سالمند نبینن. من خواهش میکنم چون ما تعداد بسیار زیادی از شنوندگان عزیزمون هم عزیزان بزرگسال خانواده هستن، پیشکسوتان زندگی هستن، چند دقیقه رو با این دوستان سالمندمون صحبت بکنیم خانم دکتر که چطور میتونن اونها هم جوونا رو کنار خودشون نگه دارن. و در هر دوره‌ای به نظرم آدم نیاز به آموزش داره، فرق نمیکنه. شاید من روش زندگیم تا به این سال روش درستی نبوده در تعامل با دیگران و الان دچار آسیب شدم، میبینم که آدم ها دارن کم کم از من فاصله میگیرن. یعنی فرزند من تا دیروز مجبور بوده با من زندگی بکنه، ازدواج نکرده بوده، اخلاق منو به نوعی تحمل میکرده، ولی الان دیگه رفته سر خونه زندگیش و تا آسیب کلامی من رو میبینه فاصله میگیره. یه مقداری بیایم با سالمندا صحبت کنیم.
خواهش میکنم. ببینید این مواردی که شما میفرمایید کاملا آموزشیه. ببینید این نگرشی 60 سال 70 سال 80 سال شکل گرفته، یه احساساتی شکل گرفته، سطح انتظارات رفته بالا. برفرض مادری صحبتشون رو شنیدیم که گفتن شب یلدا دخترم پیشم نیومده و من دارم همچنان گریه میکنم. ببینید سطح انتظارات رو الان میگم، حالا گفته من شاید الان براشون یه خورده سخت باشه چون عملکرد مغز کاهش پیدا میکنه، سطح انتظارات میاد پایین. یعنی همون جوری که فرزندان سالمند رو درک میکنن، سالمندم فرزندان رو درک کنه. فکر نمی کنم که این بتونه راهکار خوبی باشه. از جهتی که یه سالمند باید آموزش توی پروسه ای توی فرایند یه آموزش هایی رو ببینه، چون این سالمند ما همون سالمندیه که یه روزی جوان بوده و یه سری مشکلاتی داشته که این مشکلات حل نشده است. اینا رو بهش روانشناس باید آروم آروم کمک کنه که از ذهنش خارج بشه. فایل های باز ذهنش باید کاملا بسته بشه. اگر احساس نفرتی وجود داره، اگر احساس خشمی وجود داره، احساس قبطه‌ای وجود داره، حس حسادتی وجود داره، اگه این موارد وجود داره اینا باید حل بشه. برفر سالمندی میگه که خودشو مقایسه میکنه، میگه من در گذشته خیلی سختی کشیدم، امروز جوونا دارن خیلی راحت زندگی میکنن. خب ببینید اینا یه درکاییه که باید به سالمند کمک بشه، ازش دلجویی بشه. من نظرم اینه که چطور سالمندان، همین سالمندا پدر مادرهای ما بودن دیگه، چطور وقتی ما بچه بودیم، وقتی ما کودک بودیم، سالمند ما رو درک کرد، مراقب ما بود، وقتی ما گریه میکردیم، وقتی ما ناآرومی میکردیم، وقتی یه سری انتظاراتی از والدینمون داشتیم اونا برآورده میکردن. خب ما نمیدونستیم، ما اون موقع کودک بودیم. حالا برعکس شده. حالا من فکر میکنم که بیشتر از جوانان انتظار میره که سالمندان رو درک بکنن
شرایط سنی رو.
بله.
عزیزی عسکری از شهریار گفتن که من دوست ندارم ببینم که بچه هام دور هم نباشن، یه نزاع کوچیکی که بین دامادها به وجود میاد و هر کاری میکنم رفت نمیشه، منو ناراحت میکنه، غصه میخورم. خیلی وقتا میبینیم که سالمندان توی خانواده بیشتر رنجی که دارن به خاطر اختلافیه که بین بچه ها هست.
بله دقیقا همینطوره. یکی از مشکلاتشون همینه، خیلی در واقع تو این زمینه رنج میبرن و ولی سالمندای محترم، من که خدمتتون عرض کردم درد وجود داره، این مسائلی که تو خانواده شما وجود داره، تو خانواده همه وجود داره، یه سری درگیری ها وجود داره، درداتون رو لطفاً در واقع در موردش هی فکر و خیال نکنید که تبدیل به رنجش کنید. من فکر میکنم چهار تا راهکار دادم که چطور افکارمون رو مدیریت کنیم، چطور فکرمون رو در واقع تو کنترل خودمون در بیاریم. خود کنترلی یکی از در واقع تئوری هایی هستش که هر فردی باید کنترل احساس، رفتار و عملکرد خودش رو تو دست خودش بگیره. اما خب میگم متاسفانه تو دوره سالمندی یکم اینا سخت میشه، چون من با یه باورهایی 60 سال 70 سال 80 سال زندگی کردم و تغییر نگرش تغییر سختیه. بنابراین من میتونم تنها توصیه‌ام اینه که حداقل این فرمول رو بدونن، اگه ما دردامونو بیایم راجبش فکر و خیال بکنیم، مطمئن باشین که تبدیل به رنج میشه و بعد از رنج بیماری های روانتنی و حتی بیماری های روحی افزایش پیدا کنه.
متشکرم از شما عزیز. گفتم من 64 سالم، احساس سالمندی ندارم، ایرادی داره؟ فکر میکنم اصلا 64 سالگی که اصلا سالمندی نیست، شما حالا حالا باید کار بکنید تا برسید به دوره سالمندی. چقدر هم خوب قدر خودتون رو بدونید. خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی از شما تشکر کردم بابت نکات مفیدی که فرمودید. و یه نکته هم خانم عزیزی گفتن بچه ها تو رو خدا اینقدر درداتون و مشکلاتتون رو اختلافاتون رو با زن و شوهرتون نیاییم برای افراد سالمند بگید، مگه خوشیاتون رو با ما تقسیم میکنین که ناخوشیاتون رو مدام میایین برای ما میگین؟ خدا خیرتون بده. نکته طلایی گفتین، سینما رفتنشون و مهمونی رفتنشون و سفر رفتنشون رو نمیگن خانم دکتر، فقط قصاشون رو با سالمندا در میون میذارن. هوای سالمندا رو داشته باشیم، عاقبت به خیر بشیم، میرسیم به سالمندی و سن اونا. متشکرم از خانم دکتر فاطمه یزدانی و سپاس از شما که شنیدید. خدا نگهدار.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامت 3 روزه در هتل مجدد تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 3075-75 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات، چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر، بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر، پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر، تا عدس پلو با عدس دلپذیر، تا آبگوش با نخود دلپذیر، تا قیمه با لپه دلپذیر، تا آش با لوبیای دلپذیر. بله، حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است. بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمتهای بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت.
سال با سر خام برسام من با برسام
سالم و سر پام.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس.